أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم شعيب أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إن هذا إلا خلق الأولين بما نحن بمبعوثين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. چون سوره مبارکه شعراء در مکه نازل شد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بیان معارف الهی با تکذیب صنادید قریش روبرو شد، در این سوره چند قصه بیان شد که هم تسلی وجود مبارک اون حضرت است، هم هشدار و ایغازی نسبت به مردم حجاز. نسبت به خود حضرت تسلی است، برای که در تلیه این سوره فرمود لعلک باخرون حلا آفارهم اللم یؤمنون به هازل حدیث از الله یکون مؤمنی. برای رفع این تأسف فبود انبیای فراوانی آمدن، رنج‌های زیادی تحمل کردم، شما هم باید همین سیره و سنت داشته باشید. برای هشدار مردم حجاز می‌فرماید به اینکه اقوام و مللی قبل از شما آمدن، هم بیش از شما بودن، هم قدرتمندتر از شما بودن، هم متنعمتر از شما بودن، ما همه اونا رو خاک کردیم. در سوره مبارکه فاطر یا سبب اونجا دارد که رسول من به این مردم مکه بگو و ما بلغو معشار ما آتیناه، شما یک دهم قدرت‌های قبلی نداری، معشار یعنی یک اش، یعنی یک دهم، و ما بلغو معشار ما آتیناه، شما با اینکه یک دهم ثروت و قدرت گذشتگان را ندارید، ما اونها را از بین بردیم، از بین بردن شما کار آسانی است. در این سوره مبارکه شعرا گذشته از اینکه قصص انبیا را ذکر میکنه، یه نظم و هماهنگی بین این قصص است، هم در آغاز و صدر این قصص، هم در پایان و انجام این قصص. صدر این قصه ها می فرماید به این که به یاد اینها باشید، انبیای آمدن به اینها گفتن ما این سه عنصر محوری را داشتیم، گذشته درخشان داشتیم، آینده آزمون خوبی پس میدیم، فعلا حرف ما معقول است، گذشته ما رسول امین بود، امینیم، همه ما شما ما رو به امانت میشناسیم، نسبت به آینده هم نه عوضی میطلبیم نه قرضی داری. ما اسألکم علیه اجر. اون چه که بین گذشته درخشان و آینده روشن است این است که ما حرف برهانی به معقول داریم، میگوییم تمام این نعمت ها از خداست، او را می بپرستی، نه بیراه بروید نه راه کسی را ببندی. این اصول مشترک و عناصر مشترک بین این انبیا را ذات اقدس اله در صدر و ساقه این پنج قصه نقل بکنند. قصه هسته نوح این بود، قصه هسته هود این است، قصه هسته صالح این است، همه به عنوان ما رسول امینیم. نه تنها در رسالت امینیم، چون اینا از در رسالت که تردید داشتن، از در سابقه درخشان ما یه 40 سال یا کمتر و بیشتر امتحان دادیم، همه ما هم با امانت معروفیم. حرفی هم که الان میزنیم چیزی از شما طلب نداریم، نه قرضی داریم و نه عوضی میطلبیم. حرفای ما هم که برهانی است. اونگاه اگر کسی در برابر این سه عنصر الهی خشونت اعمال کند، بیراه برود، گرفتار عذاب الهی خواهد شد. در پایان این چند قصه این است که ان فی ذلک لآیات لقوم مؤمنین و مانندان. پس سر هماهنگی صدر این قصه که فرمود به اینها بگویید ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم، که در پایان اون قصه آمده است، با اون چه که در صدر قصه آمده است که ما رسول امینی، ما اسألکم علیه اجرا الا اجرا ان اجری الا رب العالمین، فاتقوا الله و اطیعون، ذکر نعمت های الهی برای آن است که این چند قصه یک واقعیت است به صورت های گوناگون و همه اینها هم می تواند تسلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، به مناسبت آیه 3 همین سوره شورا که فرمود لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، هم میتواند هشدار نسبت به مردم حجاز باشد. مطلب بعدی آن است که در جریان حضرت هود که بر سلام الله علیه که برای قوم عاد مبعوث شده است، بحث مبسوطی از این وجود مبارک در سوره مبارکه اعراف گذشت. آیه 65 به بعد سوره اعراف این بود و الى عاد اخاهم هودا. برخی از اون چی که در سوره اعراف و سوره هود آمده در سوره شعرا مطرح شد، لکن اون چی که در سوره اعراف و سوره هود و سوره هود و سوره شعرا مطرح است، یه مابل امتیاز هم بین این سنجریان هست. در سوره مبارک اعراب آیه 65 این است که و الى آدن اخاهم هودا. آد هم ریشه عربی دارند، در جزیره العرب به سر می برده و نظام منصرف از تنوین قبول کرده، لکن وجود مبارک هود برادر قبیلگی اینها بوده، برادر دینی اینها. اخوتی که قرآن کریم اسناد میدهد یا اخوت نسبی است که دو نفر برادران از یک پدر و مادر مثلا، یا اخوت قبیله‌ای است مثل اینکه در همین جا درد هود را ما به قبیله و برادرشون عاد فرستادیم، یا اخوت ایمانی است نسیر انما المؤمنون اخوه، یا اخوت انسانی است نظیر لوط نسبت به قوم خودش که از قوم اونها نبود. اون قوم نه با لوط اتفاق در نژاد و قبیله داشتن، نه برادر نسبی بودن، نه برادر دینی بودن، هم برادر انسانی بودن که الانسان و اخر انسان احب و کره. این بیان در اون صوت العداله هست، اگر سندی برای این پیدا بشود از اون جوامع اول کلم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بشریت را به برادری دعوت می کند. ال انسان و اخل انسان احب او کره. این که در قرآن فرمود قول للناس حسنا، با مردم سخن درست بگویید، این قول در مقابل فعل نیست. یعنی گفتارتون، رفتارتون، نوشتارتون، برخوردتون با هر انسانی باید خوب باشد. حالا اگر او بد کرد شما دو تا راه دارید، یا عفو یا انتقام، ولی برخورد اولیه بشر با بشر باید خوب باشد. قولو للناس حسنا، این آیه که سند قطعی است، اما اون روایتی که تو صوت العدالت الانسانیه است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، اگه سند معتبری داشته باشد از جوامع کلم است. اینجا هم اخوت انسانی مطرح است، هم اخوت قبیله‌ای. در سوره اعراف فرمود به این که ما رو فرستادیم، اونگاه اون اشراف و سرمایه داران مصرف و مترف قبیله عاد هم دهنکجی کردن، وجود مبارک هود را تصفیه کردن، به سفاهت اسناد دادن، گفتن انا لنراک فی سفاهه، هم تکذیب کردن، به کذب و دروغی اسناد دادن، گفت و گویی گفتن انا نزل نزل که من الکاذبین، و هم اون مطلبی که در سوره مبارک هود خواهد آمد اون رو در سوره هود بیان کردن که این نقول الا تراک بعض آلهتنا بسو، تو نسبت به خدایان ما بدگویی کردی، ما فکر بکنیم خدایان ما در تو اثر کردن، یا جن زدگی بو اسناد دادن، یا صفاحت بو اسناد دادن، یا کذب. اما وجود مبارک هود سلام الله علیه در پاسخ فرمود من صفیح نیستم، من کاذب نیستم، من ناصح امینم، کاری از بت‌های شما ساخته نیست. لیس بی صفاحه ولکنی رسول من رب العالمین، من ناصح امینم، هم گذشته هم صاحب امانت بودم، هم الان در رسوندن پیام الهی امینم، و اگر یک خبر راستی بیاید شما بپذیرید نتحیه کنید. اونگاه اینا گفتن اجه اتلال نعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد و آبا اونا، که به حرفای گذشته ها و تقدیر توسط کردن. اینا قبلن هم گذشت که در تصدیق یک مطلب اگه خواستن چیزی رو بپذیرن میگفتن به این که نا وجدنا آبا انا علا امه، در تکذیب یک مطلب میخواستن یه چیزی رو نفی کنن میگفتن ما سبعنا به حضافی آبا در اولین، ما سبعنا یعنی نه اینکه یه چیز بی سابقه است، پدران ما نشیدن، ما در زمان ها نشیدیم، بلکه منظور آن است که ما نشیدیم که پدران ما این رو باور کرده باشن. همین دعوت ها قبلن هم بوده، ما نشیدیم پدران ما قبول کرده باشن. این ما سمعنا چون اونها نپذیرفتن ما هم نمیپذیریم، نه اینکه یک کار بی سابق است. این تا پایان این جریان هست. اونگاه وجود مبارک هود سلام الله علیه فرمود به این که قبل از شما قوم نوح بودن، قبل از من خود نوح سلام الله علیه بود، شما جانشینان قوم نوحی و اگر بیراه رفتید به همون خطر گرفتار خواهید شد. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطتن، شما امکاناتی بدارید که قوم نوح نداشت. بخش از امکانات در همین سوره مبارک شعرا مطرح شد، بخشی در سوره هود، بخشی هم در سوره بلفجر. در سوره محل بحث به سوره هود آمده است که تبنون به کل ریغن آیتن تعبثونه و تتخذون مسامقا لعلکم تخلدون، شما هر جای بلندی، روی هر کوهی، هر جای مرتفع که از او به ری یاد می کنن، هر جای بلندی یه سلسله علامت‌های بازی گذاشتید، ابزار بازی گذاشتید که بازی کنید. حالا اون علامت‌های بازی چی بود؟ مربوط به اون عصر و مصر. فرمود هر جای بلندی را شما برای تفریح انتخاب کرد. یک، رودسیل‌های کوه و دامن‌های کوه، قلعه‌های محکم ساختید که گویا می‌خواد ابداً بمانید، مخلدید، مرگ برای شما نیست. این دو الانم در بخش از کوههای شمال هست. اونا این چیزی نبود که تو دامنه کوه یا سینه کوه ویلا بسازن. اونا این صخره‌های سماع سینه کوه را، قله کوه را، دامنه کوه را، اینا را میبریدن، میتراشیدن، کاخ درست میکردن، نه اینکه در سینه کوه یه ویلایی بسازن. اینا سنگ‌ها را میتراشیدن، به صورت اتاق‌های زیاد در آوردن. الان قلعه های کم و بیش هم در کوههای شمال هست. این به تنهتون من الجبال بیوتن فارهین این است. نهت جبال است، برش سنگ های صخره سماع کوه است، نه ساختن اتاق ویلا در دامنه های کوه. فرمود شما طرزی کوه ها را می برید و می تراشید و خانه می سازید مثل که میخواد بمونید. این خانه خانه است که 8000 سال میمونه، چون گردن مونده دیگه. این قصرها هزارها سال میمونه. شما گویا قصد کردی که مخلد باشی. این تخلدون ناظر به آن است. فرمود به این که شما این کار را انجام میدید، فکر میکنید که دائما میمونید. بعد اونها گفته اجئتنا لنعبد الله وحده، بعد پایان خدا سبحان فرمود به این که ما عذاب فرستادیم و حضرت هود و مؤمنان به او را نجات دادیم و قطعنا دابر الذین ظلموا و آیاتنا و ما کانوا مؤمنین. این بخش بود از سوره مبارکه اعراف. خب برای 2300 سال برای 8 قرن است، 8000 سال است. نه منظوران است که اون وقت 2300 سال غیر 8 قرن 8000 سال است. الان با اینکه سالیان متمادی گذشت، هنوز این قصرها تو دامن کوه است. چون آخه سنگار تراشیدن دیگه. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. حالا معلوم نیست چند قرنم بمونه. در جریان سوره مبارکه فجر اونجا فرمود آیه 6 به بعد، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. عاد و ثمود اینطور بودن. در جریان آد تر بود اینا خونه هایی ساختن، باغ هایی ساختن که روی زمین ثابته ندارد. اگر یه فرد عادی بگوید این در دنیا سابقه ندارد، خب بله این رو برای احتمال هم کردن، چون خیلی از جاها رو این شخص ندید. اما اگر ذات اقدس اله بفرماید لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی اصلا کره زمین یه همچیزایی نیست. الان نظیر این اهرام مصر، خب الان روشن شد که رو کره زمین چیزی مثل اینا نیست. مشابه این را برخی ها تو قصرهای دیگر می ساختن. بفرماد این لم یخلق مثلها فی البلاد. در باره ثمود فرمود جا و صخر بالفاد، اینا همون تنهتون من الجبال بودن فارهین بودن. عاد و ثمود شبیه همان، نزدیک همان. خب بس در سوره مبارکه فجر فرمود کاری که عاد کرده بود در کره زمین بی سابقه بود. در سوره مبارکه هود بخشی از جریان عاد را بعد از قصه حضرت نوح و قوم نوح ذکر میکنند. آیه 50 به بعد سوره مبارکه هود این بود که و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون اونها بعد فرمود یا قوم لا اسألكم علیه اجرن این اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، استغفار کنید. اونا در جواب گفتن که شما بیانی نیاوردید و ما دست از روش نیاکان بر نمیداریم. این نقول الا تراو که بعض آلهتنا به سو، پس یا اهانت بود به سفاهت، یا اهانت بود به تکذیب، یا اهانت بود به تجنین که تو جن زده یا آلهه ما در تو اثر سو بودن، تو مثلا مشکل روانی داری. اونگاه وجود بارک هود طبق دستور الهی فهود توکل تو علی الله ربی و ربکم و عذاب الهی که آمده آیه 58 دارد برم ما جا امران نجاینا هودن و لذین آمن و معهو برحمت منا، اونگاه نجاینا هم من عذاب غلیظ، بقیه را تلک آدون جهدو با آیات ربه و عصا و رسوله و تبع و کل امر کل جبار عنید، اونا ما برحاکت حراکت رسوندیم. در آیه محل بحثم همین طور است، فرمود به این که ما برای قوم عاد هود را فرستادیم. این عاد چون منظور امت است، ضمیر به فعل مؤنث شد. کذبت عادون المرسلین از قال لهم، کی تکذیب کردن؟ حرف همه انبیا رو برای که حرف همه انبیا مناظره بود که یکیست گذشته از این که این وجود مبارک بود، اینها را متوجه کرد که قبل از شما حضرت نوحی بود مثلا، قوم او تکذیب کردند و گرفتار عذاب شدند. از قال لهم اخوهم هودون الا تتقون اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه و ما اسألکم علیه من اجر این اجری الا رب العالمین. این سه عنصر محوری را وجود مبارک هود بیان کرده. سابقه درخشان من امانت بود، لاحقم این است که من به طور رایگان دارم شما رو هدایت میکنم، و بین اون سابقه و این لاحقم این است که حرف برهانی و معقول دارم. این سه اصل را همه این انبیایی که در این سوره و یا سایر سور مطرح شد دارد. بعد در اعتراض فرمود اتبنون، شما در شهوت افراط داری، در غضب افراط داری، حرفای معقول هم که نداری، از در شهوت و اعتراف و اعتراف اعتراف داری، برای که اتبنون بکل ریئن آیتن تعبثونه و تتخذون مسان لعلکم تخلدون. هر جای بلندی، هر کوه بلندی رو شما برای اسباب بازی انتخاب میکنید. ری یعنی مکان مرتفع، آیه یعنی علامت بازی، علامت تعبتون هم که بازی میکنید. حالا هر جایی رو تنها برای بچه ها که اسباب بازی درست نمیکنید، خودتون دارید بازی میکنید، کودکان زندگی میکنید. این مال بازی شما، شهوترانی شما و افراط در این قوه جاذب جذب. و تتخذون مسانع لعلکم تخلدون هم تتمه اون قوه شهوت است. قلعه های محکم، قصر های محکم می سازید به این خیال که ابدی باشید. این دو نیست. خب از در قوه غضب هم هر وقت عصبانی شدید خیلی حتاک و فتاکید و ازا بتشتم بتشتم جباری. پس هم در بخش شهوت افراطگری دارید، هم در بخش غضب و انتقام افراط دارید. بطش الهی اندرم بطش رم بکر شدید، اون باید اینچنین باشد که در قبال رو کسی نتواند مقاومت کند. اما شما چرا بجبارانه بطش دارید؟ فتقو الله و اتی اون، لحظه به لحظه در برابر افراط تهور فتح الله، در برابر افراط در غضب فتح الله. این هست و تقول لذی امدکم به ما تعلمون. بالاخره این نعمت ها که مال شما نبود، خدای سبحان به شما نعمت های فراوانی داده است. این امدکم به ما تعلمون به منظره متن است، بعد یه رو شر فرمود امدکم به انعام و بنین، این دامداری های فراوان و فرزندانی که بتواند این دامها را سرپرستی کنند به اداره کنند خدا به شما داد، هم این دامها را به شما داد هم نگهبان و نگهدار این دامها که فرزندان شما هستند به شما عطا کرده است. امدکم به انعام و بنین، هم از دره کشاورزی و باغداری شما را مرفه کرده است به جنات و عیون. پس بنابراین از هر نظر شما متنعمید به نعمتهای الهی، هم از دره کشاورزی، هم از دره باغداری، هم از دره آبیاری، هم از دره نگهبان و نگهدار این اموال فراوان، همه اینها را خدا به شما داده است. اونگاه اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، هم در دنیا ممکنه یه همچه خطری شما رو تهدید کند هم در آخرت. این اصحاره نصیحت و تعلیم و تبلیغ وجود مبارکه حضرت عود نسبت به قوم عاد. اما اونا در پاسخ در سوره اعراف به یک صورت، در سوره عود به صورت دیگر، در اینجا به صورت دیگر، گرچه قدر مشترک هم دارن پاسخ دادن. به حضرت هود عرض کردن سواء علینا او است ام لم تکن من الواعدین، چه بگویی چه نگویی برای ما یکسان است. حرفی که جناب زمخشری در کشاف گفته، بعد مورد پذیرش فخر رازی و سایر مفسران بعدی شده، مشابه این را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان دارد، این است که اونا نگفتن سوا علینا او است ام لم تعز، نظم طبیعی این بود که گفته بشود سوا علینا او است ام لم تعز، چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی. اما اونا گفتن سوا علینا او است ام لم تکن من الواعظین، که این ابلغ از اون تعبیر است، چه بگویی چه اصلا جز واعظین نباشی برای ما بی اثر. چرا؟ برای اون حرفی که در سوره اعراف گذشت، برای اون حرفی که در سوره هود گذشت، اینا از در بی‌ادبی به جسارت تصفیح می کردن وجود مبارک هود را، گفته انا را نراک فی سفاهه، تکذیب می کردن گفته انا کره من الکاذبین، تجنین می کردن منتسب به جنون می کردن، جنون رو به اون اسمت بیدن نورده الا اعتراف که بعض آلهتنا به سو. خب کسی که بین صفاحت و کذب و جنون متهم است و مرمیست، این جز واعظین باشه یا نباشه برای این گروهی اثر. گفتن سواء علینا او است ام لم تکن من الواعظین، این یکی. بعد این هازا الا خلق الاولین، خواه خلق خواه خلق به این معنا، به این چند معنا تفسیر شده، یعنی این روشی که تو داری خیلی از کسانی که مدعیان نبوت بودن داشتن، این هاذا الا اساطیر الاولین، این اسطوره است. شما می داستان نوح نقل میکنید، داستان نقل میکنید، این نظیر داستان فرعون افسانه ای است که در قصص هر قوم ملت و نهلی هست، یا نه روشی که ما داریم روش پدران ماست، پدران ما این را نپذیرفتند ما هم نپذیریم، یا نه این هازا الا خلق الاولین، یعنی اختلاقها و اختراهای سفیهانه گذشتگان است که شبیه همون اساطیر الاولین در میان. مطلب دیگری که معنای دیگری که برای این هازا الا خلق الاولین گفتن این است که در دوران گذشته یه زندگی میکردن، بعد مر میمردن، ما هم زندگی میکنیم بعد میمیریم، نه اونها بعد از مرگ زنده شدن نه ما بعد از مرگ زنده میشیم، خبری برای بعد از مرگ نیست. این هازا الا خلق الاولین و ما نحنو به معذبین، ما عذاب نمیبینیم، اما عذاب قیامت که معاذ الله قیامتی نیست، اما عذاب دنیا که تو قدرتی نداری. خب برای اینکه خودشون رو هم از نظر مسائل مالی مقتد می دیدن، هم از نظر مسائل دفاعی. و ما نحن به معذبین فکذبوه طبق این جهاد. اونگاه خدای سبحان فرمود فاهلکناهم، ما اینا رو به هلاکت فرستادیم. نحوه اهلاک اینها در بعضی از سور گذشته مطرح شد. ان فی ذلک لآیه به ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم، که هم یک تسلی است برای وجود بارک پیغمبر، هم یه هشداری است نسبت به صنادید حجاز. اما مطالبی که مربوط به سوالات بحث‌های قبل است، در قرآن کریم بارها به عرض رسید که ما هیچ حصری نداریم که جهنم و آتش جهنم فقط در حدود انسان و کارهای انسانی است. این مقدار هست که ظالمین هیزم جهنم هست، اما چیزهای دیگری جز مواد سوختی جهنم نیست، او را که ما دلیل ندارید، بلکه شواهد برخلافش است. خود ظالمین تو جهنم یعنی قیامت گور میگیرن که فرمود و اما الغاسطونه فکانو به جهنم حتبا، اونا که اهل غصبن اهل جورن اینا هیزم جهنم. اما چیز دیگری به عنوان مواد سوختی در قیامت نیست که ما همچه دلیل نداریم، بلکه دلیل برخلافش است. برای اینکه فرمود فتقو نار لتی وقودها الناس و الحجاره، یه بخشش انسان است، حالا یا وقود آتش دهن است یا آتش گیره، یه بخشش انسان است یه بخشش هم اون سنگ ها. حالا کدوم سنگ ها؟ اون سنگ هایی که به صورت بت در آمده که افتعبدون ما تنهتون محتمل است. در همین آیه محل بس که فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، همین است، عابد و معبود هر دو را می ستونن. این سوزوندن اون چوب ها که به صورت بت در آمده، این برای تعظیم چوب نیست. خب این چوبیست که هر روز زیر تو مطبخ ها سوخته میشه دیگه، این چوب اگر سوخته بشه عزایی برای چوب نیست. لکن سوزوندن این چوب هایی که به صورت بت در آمده یه تعظیمیست، یه تحقیریست نسبت خود بت پرست. الان وجود مبارک ابراهیم سلام الله که دست به تبر کرده این بت‌ها رو شکست، این تعظیم بت‌ها که نبود به جهلهم جزازن الا کبیر لها، یک تنبیه و تعظیمی بود نسبت به بت‌پرست. وگرنه چوب‌ها رو چه بتراشن چه نتراشن، چه بسوزن چه نسوزن، برای فرقی ندارد. خب پس در جهنم انواع و اقسام عذاب هم هست. یه جهنم جایز مشخص، یه جهنم منغولی است که فرهود به این که به جی یوم عزن به جهنم، که اینها درکش آسان نیست. اما اون جهنم غیر منغول که یک جایی باشه، یه عده رو الغیافی جهنم کل کفار انید، این قابل درک است. اما جهنم رو میارن در زیل همون آیه که فرسول فجر و جی یوم عزن به جهنم، جهنم را میارن، زبایات است که در دی فرشته ها با غول و زنجیر جهنم را میکشن میکشن میارن. این جهنم کیه؟ این جهنم چیه؟ این جهنم منقول کیه؟ کیانن؟ جهنم غیر منقول سر جاش محفوظ معلوم. قرص آن است که این حطب جهنم که فرمود ظالم خود هیزم جهنم است، این یه را جهنم منغول رو با زنجیر خضوح و فغلوهی که وارد شده، در باره جهنم هم یه همچه تعبیر هست که با زنجیر میکشن میارن هست، اینم یه تعبیر. اون جهنم غیر منغول با هیزم های او مواد سوختی، اونم سر جاش محفوظه. اسرار قیامت که نه ما درسش خوندیم نه کسی برای ما بیان کرده، بلکه آیات فراوانی است که خیلی از اسرار قیامت در درک شما نیست. بنابراین ما وظیفه‌مون جز ایمان آوردن، چیز دیگری نیست. البته بخشی از کلیات را عقل می فهمد و نقل تأیید می کند. اصل تعذیب، اصل انتقام، اصل عدل، اصل ترازو، اصل بهشت و جهنم، بل این کلیات را عقل می فهمد، روایات هم شفاف است، اما خصوصیاتش که روشن نکرده. که مطلب بعدی درباره انصاب است. در انصاب عقل و نقل هر دو حاکی هستند به اینکه در قیامت شناسنامه ای نیست، والد و ولدی نیست و مانند آن، برای اینکه همه خاک میشدن، همه یک سر از خاک برمیخیزن دیگه، نه توالدی هست نه تولیدی هست، هیچی نیست، بنابراین والد و ولد هم سال زالک نیست. این برهان عقلی. برهان نقلی هم در سوره مبارکه مؤمنون گذشت که فرمود در اون روز لا انصاب بینهم. در سوره مبارکه مؤمنون در بخش پایانیش دارد که وقتی اون روز ظهور کرده است، یوم ازن لا انصاب بینهم، آیه او را مال عرض میکنیم بخواست خدا، آیه 101 سوره مبارکه مؤمنون این است که فعضا نفق فی سوره فلا انصاب بینهم. خب پس عقلن و نقلن حسب و نسبی در کار نیست، اما اون چی که از دوست مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه را شده در بعض ائمه را شده که هر حسب و نسبی منقطع است مگر حسب و نسب من، اینها به علاقه ماکان است. همین علاقه ماکان را قرآن کریم امضا کرده است. ریشه قرآنیش مشخص است، ریشه رواییش هم مشخص. ریشه قرآنیش در سوره مبارکه طور آیه 21 به این صورت است: والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. مردان الهی که مواظب خانوادهشون بودن، خدا فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، اونها مواظب خانوادهشون بودن، مواظب زراعیشون بودن، مواظب بچه‌هاشون بودن، اینا رو خوب تربیت کردن. در قیامت ما ذریه اینها را، فرزندان اینها را به اینها ملحق میکنیم. خب این یه لذتیست فوق لذتهای عادی که در بهشت هست. وقتی کسی ببیند که اثر تبلیغی او نسبت به فرزندانش اثر کرده، فرزندان او هم وارد بهشت شدن و در کنار او هستن، این لذتیست فوق لذت. نه، اگر حرف کسی در فرزندش اثر نکرد و اون فرزند در جهنم مشغول سوختن است و پدر در بهشت مشغول تنعم است، چون در بهشت جا برای حزن و اندوه و غم نیست، وقتی بهشتی وارد شده الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، بالقول المطلق در اونجا رنج و حزن نیست، اصلا پدر یادش نیستی همچه فرزندی داشته، اصلا یاد وجود مبارک نوح نیستی همچه پسری داشت، وگرنه خب یه رنجیست برای پدر که خودش در بهش متنعم باشد، پسر مرتب تو آتش دست و پا بزند. اگر یه کسی دارای فرزندی، برادری، پدری، قومقیش ناسالح داشت و اینها در جهنم بودند، خاصیت بهشتی این است که ذات اقدس اله کل اون خاطرات تلخ را از یادشون میبرد، اصلا یادشون نیست که همچه فرزند داشتن. این مال صحنه قیامت است. الان هر سلام الله علیه اصلا، یعنی اصلا یادش نیست که جنایت را کرده است، و اگر چنین چیزی باشد که برای او بهشت، برای او جهنم می شود. اصلا یادش نیست که سر راه به سر پیغمبر را گرفته. تائبین همین طورن دیگر. تائبین اونا که واقعا توبه کردن، ذات اقدس اله از خاطر اونها محو می کند که اینا سابقه سو داشتن و بدکاری کردن. همه مشرکین این طورن دیگر. این مشرکینی که در صدر اسلام سالیان متمادی در برابر بت خضوع میکردن، بعد ایمان آوردن و پیغمبر صلی الله علیه و آله شدن در قیامت در بهشت اصلا یادشون نیست که در برابر بت ها خضوع میکردن. این کار فقط از خدا ساخته است. در ما برای ما اصلا یه همچه کار مقدور نیست. اگر یک کسی نسبت به انسان بد بکنه، حد اکثر اینه که این انتقام نگیره، گله نکنه، پیش کسی نگه، این کار رو بکنه، بعد هم بروی او نیاره، نسبت به اون احسان بکنه، محبت بکنه، اینا برمه. اما هر چه نسبت به او احسان بکنه، او شرمنده تر میشه، برای که یادش هست که نسبت به این بد کرده. این شخص بخواهد اون رنج درونی را از بین ببره، مقدورش نیست. چیکار بکنه؟ تنها خداست که از یاد این شخص تبهکار میبرد که این همچه سابقه ای داشت. برابری اصلا وجود مبارکه نوح یادش نیست که در دنیای فرزند طالحی داشت. در صحنه قیامت که عذاب الهی است، اون بلواست، هر کسی به فکر خودشه. یوم یفر المرء من اخیه هست، امیه هست، بنی هست، و فصیلت الذی توبی هست، همه اینها به علاقه ماکان هست. ولی در اونجا انقضا عنه المبدأ، نه برادری هست، نه پدری هست، نه قوم و قبیله هست. یعنی اینی که در دنیا برای او را تلاش و کوشش میکرد، امروز اگر او را ببیند فرار میکند. هیچ کسی به فکر ده نیست. الاخلاء بعضهم یوم عزن عدو الا المتقی. غرض آن است که در اون جای همچه سهله است. این که وجود بارگ صدیقه کبرا سلام الله علیها فرمود به این که هر نسب و حسبی قطع میشود مگر نسب ما، برابر همین آیه 23 سوره مبارکه طور است که فرمود والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم. اما هیچ چیزی کم نمی کنیم که از اونا کم بکنیم به ذریه بدیم. علتناهم یعنی اغلناهم، کم نمی کنیم. و ما علتناهم من عملهم من شی کل امرئ بما کسب رهین. الحمدلله رب العالمین.